تصور کنی، تصدیق به فائده کنی، بعد تصمیم بگیری. نه، فهم میاد، فهم میاد و عملم به دنبالش انجام میشه. بعد از انجام متوجه میشی که چی کار کردی و چی شد، و بعد تجزیه و تحلیل میکنی، میبینی نه درست عمل کردی. تو مرحله به تعبیر علمی تبدیل علم حضوری به علم حصولی، اونجا میبینی که نه، با علم حصولی هم جور در میاد. یعنی وجدانت علم حضوریت درست فهمیده، یعنی باز شده. حالا همه اینجور نیستن که راحت بفهمن مسائلو، فهمشون آزاد باشه، فهمشون باز باشه، اتوماتیکوار بفهمن، ولی باید اینجوری بشیم، باید اینجوری بشیم که اتوماتیکوار بفهمیم. همه هم داریم این فهمو. حالا اینو بشیم ناخودآگاه. میخوای بگی ناخودآگاه که بالاخره خودش فهمه، فهم آگاهیه. چطور میخوای بگی ناخودآگاه؟ یه فهم نهادینه شده تو وجود شما که راحت بهش اعتماد میکنی و عمل میکنی طبقش. به عبارت دیگه، کسانی که اینجوری نیستند باید بگیم که یک رگه های از وسواس تو وجودشون هست. که اگر که حواسشون جمع باشه، توجه کنن، این وسواس رو کنار بذارن، به فهمشون، به درکشون بی اعتماد نباشن، به این باور برسن که اگر چیزی رو فهمیدم، این فهم من مقدسه، درک من مصابه، یعنی به واقع اصابت کننده است. همینه، درسته، درست فهمیدم. به خودش و خدای خودش، که فهم ما در حقیقت متعلقش خداست. اگر میگیم فهمیدم، یعنی خدا رو فهمیدم. هر فهمی، هر فهمی شما هر کجا در هر موضوعی پیدا بکنی، همون خداست. واقعیت خداست. فهمت نسبت به واقعیت دیگه. غیر واقعیت باشه که دیگه فهم اسمش نیست، این تخیله. واقعیت باشه خداست. و سر اینم که ما وقتی یه چیزی رو میفهمیم، یه واقعیتی رو درک میکنیم، لذت میبریم از درک، کیف میکنیم که فهمیدیم. این به خاطر همون خداگرایی ماست، از بس خدا رو دوست داریم. خدا تو وجود ما هست، معرفت به خدا هست، علاقه به خدا هم در حد نهایی، یعنی عشق، در جان ما و فطرت ما هست. هر چقدر که ما این معرفت رو متجلی میکنیمش، وقتی میفهمی، یعنی همون فهم تو حالا رو کردی، بیرون زد، به همون نسبت شما لذتشو میبرید. این لذت برخواسته از اون لذته. ما یه منبع لذت دیگه‌ای تو وجودمون غیر از همون منبع لذت خدایی نداریم. عشق به خدا این سرچشمه همه علاقه ها، همه محبت ها. شما هر چیزی رو هم که تو این عالم بهش علاقه پیدا میکنی و دوستش داری، این ریشه در همون علاقه داره که در فطرت شماست. یه خوردش و اردی اینجا به توهم این که این خداست. چیزی که ما بهش علاقه پیدا میکنیم غیر ممکنه که یه بویی از الهی و خدایی بودن بهش نداده باشیم. یه رنگ و بوی الهی بهش میدیم که حالا این رنگ و بوی الهی رو چی میده؟ که تعبیر میشه در علم اخلاق به نفس مسوله، تسویل میکنه، نفس مزینه. این یعنی مکانیسمایی است که انجام میشه، یه برنامه‌های اونجا هست، کارهایی انجام میشه، زیبا جلوه میده، فریب میده. یعنی چی؟ یعنی چیزی رو که واقعیت نداره به عنوان واقعیت برای شما جلوه میده. بعد بهش علاقه پیدا میکنه. یعنی اول غیر خدا رو برات خدا میکنه، چون میدونه تو خدا رو دوست داری، فطرتاً خدا خواهی، عاشق خدا. برای اینکه یه خورده از اون عشق رو سمت خودش بکشه و شما رو از اون منبع و سرچشمه عشق دور کنه، خودش رو جای خدا جا میزنه. زین للناس، قرآن میفهمد زینت داده میشه. زین للناس حب الشهوات من النساء والچی، اینا زینت جلب پیدا میکنه. زینت پیدا میکنه، جای خدا رو میگیره دیگه، جای خدا رو میگیره. بعد شما علاقه پیدا میکنه. البته این علاقه غیر از اون علاقه روانی صرفه. علاقه روحی داریم، علاقه روانی داریم. سلام علیکم. علاقه روانی نه، اینجور نیست. علاقه های روانی تابع کاراییه، اشیاء و موجودات. شما اگر که یه هدفی داری، مقصدی داری، برای رسیدن به اون مقصد یه وسائلی احتیاج داری. اگر به این وسائل علاقه پیدا کردی، بگن چرا اینو دوست داری؟ میگی به خاطر اینکه این وسیله منو به مقصود خودم نائل میکنه، میرسونه. از این جهت دوستش دارم. مقصدت کجاست؟ مشهد مثلا. وسیلت چیه؟ فرض بکنید که ماشین، قطار. خیلی مشتاقی که سوار قطار شد. این اشتیاق شما به قطار و سوار قطار شدن، این مقدمه است برای رسیدن به مقصد. یعنی محبوب و مطلوب به ذات نیست، بالغیره. این مال خودش، خودش به خاطر خودش دوست نداری. ولذا اگر که این شما رو نبره مشهد، ببره مثلا جای دیگه، ترکستان، دیگه دوستش نداری. به محض اینکه بفهمی که این قطار نمیره مشهد، دیگه دوستش نداری. همین که فهمیدی داره میره مشهد، دوستش داری. این منافات نداره، این همونه. این دوست داشتن در راستای همون دوست داشتن مقصود و مقصد و هدفه. شما خدا رو دوست داری. هر چیزی که تو این عالم و تو این دنیا شما رو به خدا نزدیک میکنه، اونم دوست داری. فلزا از خدا میخوایی که قبل و علا خدمت که جوارحی، خدای این اعضا و جواره همو من دوست دارم، ازشم مراقبت میکنم. چرا؟ چون این منو به سمت تو میاره، ابزار و وسائلیست که کمک خوبیه برای رسیدن به خدا. نعم الان خوب کمکیه. از دنیا علال آخره، اینا همه میتونه در خدمت من قرار بگیره که هدف منم خداست. حالا سوال شما چی بود؟ این که ما عقب نشینی میکنیم، یه جاهایی تسلیم شیطان میشیم. خلاصش صریح رک تسلیم شیطان میشیم، اما تاکتیکیه. این عقب نشینی، عقب نشینی از موضع عقب رفتن نیست، از موضع پیشرویه. چون میخوایم پیشروی کنیم، چون میخوایم که باز نمونیم در راه، عقب نشینی میکنیم برای اینکه از پا در نیاییم. عقب نشینی میکنیم. چرا میخوابی؟ خواب مگر غفلت نیست؟ خواب غفلت که میگن یه خود خواب دیگه غفلت دیگه، وقتی میخوابی تموم کار. سلام علیکم و رحمت. این خواب مقدمه بیدار شدنه. نمیخوابی که بخوابی، میخوابی که بیدار شی. یه موقع هست که شما خوابیدن مقصدته، بیدار شدی، بیداری رو مقدمه قرار میدی برای خوابیدن. چطور؟ میگی من بیدار که شدم برم ورزش کنم، فعالیت کنم، دوندگی کنم، خودم رو خسته کنم که شب یه خواب راحتی کنم. این یه جورش، یه دیدگاهه که بیدار میشی که بخوابی. یه موقع میگی خسته شدم دیگه، الان ادامه بخوام بدم، بیشتر از این بخوام خودم رو نگه دارم و نخوابم کم میارم، مریض میشم، ضعیف میشم، از کار و زندگی میافتم، دیگه نمیتونم بیدار بمونم. حالا میخوابی، میگی بخوابم که بتونم با نشاط از خواب پاشم، بخوابم که بیدار شم. این دوتا دیدگاه واقعا. یه عده بیدار میشن که بخوابن، یه عده میخوابن که بیدار میشن. این درست، این درست. خوابیدن یعنی همون عقب نشینی کردن، عقب نشینی کردن. چرا تابستان و مدارس رو تعطیل میکنن؟ میگن 3 ماه تعطیلی مثلا. چرا جمعه ها رو تعطیل کردن؟ اگر هدف درس خوندنه، خب همش درس بخونیم دیگه، یه برای چی تعطیلی؟ این همون عقب نشینیه، منتها عقب نشینی تاکتیکیه، حساب شده است. عقب نشینی میکنی، حالا یه موقع حساب میکنی، برنامه ریزی میکنی، یه موقع نه، بدن شما، سیستم وجودی شما خودش حساب و کتاب بلد شده، اینقدر حساب کتاب کرده که دیگه حساب و کتاب به خورد وجودت رفته. جزء خمیره جانت شده، که بحث امروز ما هم همین هاست، که خمیره وجودت شده. دیگه بدون حساب و کتاب نمیتونی کار نکار کنی، همیشه خودش کارات حساب و کتاب داره. وقت خواب برسه بدنت خودش میخوابونت. لازم نیست فکر کنی، حساب کنی، برنامه ریزی کنی، تدبیر کنی، میخوابونه. وقت قضا برسه بوق میزنه، اعلام گرسنگی میکنه که الان وقت قضا خوردنه. حالا همه چیز همینطوره دیگه. شما گاهی زندگی میکنی که فعالیت میکنی، تلاش میکنی، انرژی مصرف میکنی که گرسنت بشه. که گرسنت بشه که غذا بخوری، یعنی غذا خوردن شده هدف. که همه همینجوری ما تا مقصد خیلی راه داریم. ما اگر غذا خوردن رو حذف کنیم، اگر به ما بگن که شما دیگه مشکلی نداری، اگه غذا نخوری هیچ طوریت نمیشه، سالم، سرحال، شاداب میمونی، یعنی ما را از هستی ساقط کنن. بگن یه کاری بکنیم که هیچ میل دیگه به غذا نداشته باشی. نه میل به غذا نداشته باشی، نیاز به غذا خوردن هم نداشته باشی. میگیم زندگی دیگه به چه درد میخوره؟ چه معنا داره اصلا؟ من نتونم بخورم؟ به چه درد میخوره؟ و نخوام که بخورم و نیاز به خوردنم نداشته باشی. بلکه بگن اگر بخوری مریض میشی، کلن باید دهانتو ببندی، یه زیپم بدوزن، قفلم بزنن، که دیگه این دهان دیگه حق باز شدن برای خوردن نداره. تصور کنید ببینید چه زور میشه زندگی ما. خیلی سخت میشه. مرگ همینه دیگه. دهانو از ما میگیرن، شکمو از ما میگیرن. دیگه بعد از مرگ که دهان نداری، شکم نداری. حالا میگن که زندگی کن. یه دیگه چیشو زندگی کنم من؟ من که دهان ندارم، من که شکم ندارم، خب من روزی چند وعده میخوردم، وسطشم چند وعده سر میزدم به یخچال، نمیدونم چند وعده میرفتم آب میوه فروشی، میرفتم نمیدونم کجا کجا، اصلا زندگیمو با این میگذروندم. حالا به من میگی همینجوری زندگی کن، دیگه این زندگی نیست که. تعریف زندگی ما شده زندگی حیوانی، حیوان. که اگر این بعد حیوانی رو از ما بگیرن، ما دیگه هیچی میشیم. فلزا ماه رمضان اوایلش خیلی سخت میگذره. رژیم گرفتن خیلی سخته. و تا ما هویتمون و شخصیتمون به این چیزاست، به خوردن و خوابیدن و امور حیوانی، خودمون رو پیدا نمی کنیم. خودمون رو تو اینا داریم می گردیم دنبالش و به اینها می بینیم. حقیقت خودمون رو کشف نمی کنیم. خب سنگینم هم، واقعا سنگینه و فشار داره، فشار داره. البته برای همه یک مدل نیست، هر کسی یه جور. یکی ممکنه به خوردن این مقدار علاقه و حساسیت رو نداره، به خوابیدن علاقه داره. دیگری نه، به چیز دیگه، به شهوت مثلا. که بدون اون دیگه میگه نه دیگه اصلا زندگی معنا نداره. شنیدم که میگن که در بعضی از کشورها اصلا همینطوره، که میگن اگر کسی عارضه ای مشکلی براش پیدا بشه در ارتباط با لذت بردن از غریزه جنسی، دیگه این انگیزه برای زندگی کردنش تمام میشه دیگه. دیگه میگه برای چی زندگی کنه و اقدام به خودکشی میکنه اصلا. میگه من دیگه غیر از این چیز دیگه نبودم که اصلا. دیگه پس معلوم میشه من دیگه به درد هیچی نمیخورم، میخوردم، میخوابیدم، نمیدونم هر کاری، تلاش، فعالیت، علم، پیشرفت، نمیدونم علمی، درس، همه اینا مقدمه این کار بود. حالا که دیگه تموم شد، دیگه چی تموم شد؟ دیگه چیزی نیست غیر از اینم، هدف دیگه ای ندارم. چقدر انسان کوچیک میکنه خودشو. ما غرق در نعمت علم و معنویت و حقایق هستیم به برکت اسلام و اهل بیت، و از دنیا غافلیم که اگر ما جدا می شدیم از این حقایق به هیچی نمی رسیم، هیچی نداشتیم. گرچه الانم با همه این حرفا، با همه این حرفا، وقتی که یه خورده دقیق میشیم، ریز میشیم و بررسی میکنیم و محاسبه نفس، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یه حساب نفس میکنیم، میبینیم نه خیلی عقب، منتها خیلی عقبی هستیم که میفهمیم که کجاییم و میفهمیم که کجا باید بریم. همین نیست، همین نیست. این مرحله چیه؟ مرحله تعقله. عقلمون میرسه. حالا این حقایق عقلانی ایمانی نشده، حالا ایمانی نشده، اول راهیم، اب نداره، اول راه، همه اول راهن، اولش دیگه، هیچ وقت اولش که آخرش نیست که، همیشه اولش اولشه. بعد کم کم جلو میره، پیش میره. بحث ما به اینجا رسید که برای اینکه ما عاقل بشیم و حجاب‌های عقل رو کنار بزنیم، باید که هدف رو مد نظر داشته باشیم. اون هدف اولیه ای که هر انسانی وقتی به یه مرحله از بلوغ فکری و عقلی رسید انتخاب داره، که میگیم انتخاب اولیه. اون حسن انتخابی که پیدا میکنه یه هدفی رو در نظر میگیره برای خودش، که میگه من باید این بشم، من باید اینجا برم، من باید وارد در بهشت سعادت بشم، من باید به سعادت و خوشبختیم برسم. به دنبال این انتخاب حرکت میکنه، را میافته که ببینه خب حالا چی کار باید بکنه، باید که بخوره، باید بخوابه، باید درس بخونه، باید کار بکنه، باید ورزش کنه، باید چیکار کنه، ملق بزنه، فکر یه کاری باید بکنه تا برسه، و میابه که نرسیده اول راهه، نیاز داره اول راه. اینا همش حس میکنه اینا رو. حالا اگر کسی بخواد که بفهمه که راه از چاه و مقصد از غیر مقصد تشخیص بده، اینها رو درست تشخیص بده، باید این نیتش رو فراموش نکنه که حواسش باشه قرار شد کجا بره، تصمیمش چی بود. در علم اخلاق میگن گاهی ریاکاری، ریا که موجب بطلان عبادت میشه، که حالا ما بحث داریم در اینجا که نمیشه، ریا خوب نیست. ریا مربوط به مسائل اخلاقی است و این نباید تو فقه وارد بشه. اینجا خلط شد، مباحث اخلاقی نباید در مباحث فقهی وارد بشه. اگر کسی قصد ریایی داشته باشه، بله، اگر تمام ریا باشه این موجب بطلان عبادت، یعنی قصد قربت نداره دیگه. قصد قربت مقدمه عبادت دیگه، اصلا نمیشه بدون قصد قربت عبادت دیگه، عبادت نیست. اما نه، قصد قربت داره ضمناً ریا هم میکنه، نه این چه اشکال داره، هممون همینطوری. و اگر بخواد عباداتمون باطل باشه که اول خود مراجع عباداتشون باطله. چون هر چقدر که شخصیت آدم بزرگتر میشه و معروفتر میشه، ریاکاریش بیشتر میشه، علل قاعده، علل قاعده. هر چقدر مثل ما هیچی و هیچکی نباشه، هر چقدر یک کسی بشی، این یک کسی شدن ذهنو به خودش مشغول میکنه و حواس آدمو پرت میکنه دیگه. به جای اینکه رعایت حق و صلاح و خدا رو بکنی، رعایت یه چیزای دیگه ای رو میکنی. ناخودآگاه هم پیش میاد دیگه، اینجوری نمیگیم عمدی، نه، ناخودآگاه. انسانه، انسان هم که کامل نیست که، حالا همه انسان ها خالص 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 که نشدن که، ریا هست. بنابراین هر چقدر شخص معروفتر، مشهورتر، ریا در وجودش قویتر. اینجاست که وقت اونایی که وقت از این ریا نجات پیدا میکنن یه نفس راحت میکشن، چون این ریاکاری ناخودآگاهه و خودشون نمیخوان ریا کنن. این تعارض پیدا میکنه تو وجودشون، ریاکاری میشه، خودش هم دلش نمیخواد، دوست نداره، حواسش جای دیگه میره، بعد ناراحت میشه چرا اینجوری شد. این نیروی روانی ما رو هی تحلیل میبره، کاهش میده، کم میکنه، ضعیف میشیم، از پا در میاد. وقتی که خلاص میشه بعد میگیم راحت شده، یه نفس راحت میکشه، میگه خلاص شده، ول شد دیگه، تموم شد. مثال جلسه گذشته که عرض کردم، مرحومش خباس قمی، که گفتم مثال‌های دیگه هم داره، مثال‌های دیگه هم داره از بزرگان. و چقدر کوچیکیم ما که با این چیزا، با این چیزا که دل به حرف مردم بستیم، دل به نظر مردم خوش کردیم که مردم چی میگن، یک آدم بی سر و پای، بگیم که بی مسئولیت، بی همه چیز، مزخرف، نفهم، بی شعور، اولاغ، یک حرف سرد به ما بزنه به هم می‌ریزیم. بعدم همه این نسبت ها رو بهش میدیم و میگیم آخه این نفهم، بی شعور، بی مسئولیت، همه رو یکی یکی میگیم. این آخه به من اومده اینو میگه. خب آخه یک کسی به خودت باید بگه ای فهمیده دانای نمیدونم انسان کامل فلان فلان فلان. تو از حرف یه کسی خودت هم میگی اینجوریه اینجوریه اینجوریه، از این به هم ریختی، این تو رو تو اثر بذاره. آقا خودت میگی اولاغ، اولاغ اگر که از کنار شما رد بشه، یه وادی از مقعدش صادر بشه و بعدم فرض بکنید یه کله‌ای هم به تمسخر به سمت شما تکون بده، یه جفتک هم رو هوا بندازه، وقتی از کنار شما رد میشه شما اصلا ناراحت میشی؟ این اولاغ رو شروع کنی به زدن که آخه این اولاغ نفه ببین چی کار میکنه در حق من، هیچ، اصلا ناراحت نمیشه. میگه این که حیوان دیگه، نفهمه، این حالیش نیست. اگر میگفتی این انسان با شعور، فهمیده، دانای، مربی، عالم، انسان کامل، ببین چه حرفی به من زده. خب اگرم این شد که دیگه ناراحتی نداره. آدم کامل وقتی یه حرفی بهت میزنه باید بگی چشم، شما درست میگی، من اشتباه کردم، من غلط کردم، من حرفتو گوش میدم، تبعیت کنی، ناراحت نباید بشی. پس کلن نباید ناراحت شد. از کجا اومد اینجا؟ بله
هدف رو در نظر
بشه. آها، که باید هدف رو در نظر گرفت. خب بعدش یه صلوات مرحمت
کنم.
بحث ما چون منبر نیست، یه سلسله مباحث پیاپیه، ما باید که این رشته کلاممون محفوظ بمونه که یه مقدماتی میچینیم یه نتیجه ای میگیریم علمی کار. ای کاش که علمی نبود و هرچی میامد میگفتیم، هرچی حواله میشد بله میگفتیم، ولی خب بالاخره این کار علمی هم برای خودش یه جایگاهی داره دیگه. یه عده‌ای هستن مثل شماها که ذهنتون به دو تا چهارتا و کار علمی و مقدمه چینی و نتیجه گیری اینا عادت کرده، ذهن شما عادت کرده. اگه اینجوری حرف نزنیم نمیشه، به خوردتون نمیره، به خوردتون نمیره. هر چقدر هم حرف درست بزنیم اما اگر تو این قالب نریزیم، این قالب برای شما الان موضوعیت پیدا کرده، اینم خودش یه حجابه، یه حجابه، یه مرحله است و باید این مرحله طی بشه کم کم. این حجاب باید کنار بره که شما بدون استدلال حقایق رو بفهمید، بدون واسطه فکر به حقایق برسید. میشه و شده و خیلی اوقات هم شده، خوبم شده، خیلی هم عالی تر از این میشه که اینجوری فکر میکنید و به نتیجه میرسید. یه موقع فکر ریاضی میکنی، معادله چینی میکنی، معلوم مجهول میکنی، بعد نتیجه گیری میکنی، این میگیم فکر، میگیم فکر استدلال. یه وقت بدون مقدمه چینی، بدون استدلال، اول به نتیجه میرسی، بعد که ازت میپرسن که چی شد به این نتیجه رسیدی، میگی علتش این بود، برمیگردی خودت یه دور بررسی میکنی که چی شد راستی من به این نتیجه رسیدم. مثل خیلی از محاسباتی که ما داریم که اینقدر روشنه برامون، اینقدر واضحه که اگر بگن که مثلا 100 تا به علاوه 100 تا میشه چند تا، به بچه بگی میگه آه خیلی سخت، 100 تا به علاوه 100 تا، اوه این باید حالا من بنشینم حساب کنم، 1 2 3 4 5 6 همینجور بشماره بشماره تا 200 باید بشماره تا بعد بگه میشه 200. اما تا به شما میگن که کاری نداری که میشه 200 نمیشماری. حالا ببین چقدر این باید راه بره تا به این 200 برسه و شما چقدر زود رسیدی، چقدر زود رسید بدون اینکه اون راهو طی کنی. ما باید طی شدن راه در الهام، این درجه اول الهامه که گاهی بهش میگیم حدس. راه طی میشه ولی اینقدر سریع طی میشه، اینقدر سریع طی میشه که کأنه طی نشده. بعد مراحل بعدی پیدا میکنه، مراحل بعدی پیدا میشه. بله بله، این مثال برای تقریب به ذهن بود. این دیگه درجه پایین 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 پایینش بود، مثال برای این بود. و الا ما جور دیگه نمیتونیم بگیم، چی بگیم آخ، چی بگیم؟ شما الهام که بهت میشه، حالا ما اون الهامو چی بگیم آخ؟ اینجاست که میگن درسی نبود هر آنچه درسی نبود. مجبوریم یه مثالی بزنیم برای تقریب بزه که همون جوری که ببین اونجا چجور میشه راهو کوتاه کرد. راه طی شده ولی میشه راهو کوتاه کرد، میشه زمانو کم کرد، میشه زودتر رسید. حالا به همین نسبت، به همین نسبت شما مقایسه کن بین دنیا مادی و معنوی. یه راه های دیگه هم هست، شما هی راه پیدا میکنه برای اینکه زودتر به نتیجه برسی تو محاسبات ریاضی. یه راه دیگه هست خارج از محاسبات ریاضی، اونم پیگیری کن دیگه، اونم دنبال کن که زودتر به نتیجه میرسی. که عرض کردم حد اقلش حدسه، حدسم باز طی کردنه، ولی طی کردنی که نمی خودت با آگاهی طی نکردی. حالا اونجا تو 100 تا و 100 تا میشه 200 تا، این فعل جمله آگاهی هست. اما یه جاهایی هست اصلا با آگاهی طی نکردی ولی طی کردی، باز طی کردی. این کمترین درجات الهامه ولی با آگاهی نیست. بعد از این که طی شد برمیگردی میگی مثلا الان ازت بپرسن رئیس جمهور کی میشه، یه وقت یهو بهت الهام میشه بگن مثلا قهرمان لیگ کی میشه قبل از این که بشه. مثلا محاسبه میکنید میگن تو محاسبه و اینا میگن مثلا فرض کنید که مثلا نه این نمیشه که شما گفتید، اما شما هر چی حساب میکنی میگه من به دلم برات شده این میشه. برات شده حالا این میتونه کیلویی باشه میتونه واقعی باشه، به دلم برات شده این میشه. بعد وقت میای رو این حساب میکنی، بررسی میکنی، میگه حالا بگردیم ببینیم چی شده که من به این نتیجه رسیدم، چی شده که به دل من برات شده که این میشه. اونا رو که بررسی میکنی میبینی نه انگار درستم رسیدی و این مقدمات مقدماتی بوده که دیگران نتونستن که رو کاغذ بیارن و این نتیجه رو بگیرن. شما از بس استعدادت بالا بوده و قوی بوده، اون استعداد سرشار شما اون مقدمات و ناخودآگاه کنار هم چیده بدون اینکه حواست باشه، همون ناخودآگاهی که ایشون استعداد
اینا اتصاله.
ببینید یه نکته رو شما هیچ وقت فراموش نکنید، تمام امور معنوی و اتصالات به عالم بالا تمامش قانونمند، ضابطه‌مند، حساب و کتاب داره، علمیه. در باب معجزه گفته می شود که معجزه خارق العاده است، نه خارق القانون و طبیعت و العلت و المعلول، نه خارج از قانون و ضابطه و علم نیست. معجزه ها همون معجزه ای که ما میگیم دیگه این دیگه از عهده هیچ کس غیر از پیغمبر خدا بر نمیاد، در این حال علمیه. یعنی یه روزی علم پیشرفت میکنه، بررسی میکنه، تحقیق میکنه، میرسه به جایی که میفهمه که ها چی شد که پیغمبر خدا در اون زمان این معجزه رو انجام داد. پس این ذهنیت رو شما اصلاً از ذهنتون پاک کنید که حساب معنویت با مادیت در اینجا با هم فرق دارن، که اون بدون قانونه، این قانونمنده، این علمیه، اون علمی نیست. نه همش علمیه، تمامش قانونمنده، تمامش بر اساس ضابطه، حساب، کتاب، برنامه، نتیجه به شما عرض کنم که علت، معلول، هم اونا هم علت داره. منتها اون میتونه مثلا حضرت موسی علیه السلام یه عصا رو که چوبیه ظرف مدت کوتاهی تبدیل به اژدها کنه، ما نمیتونه، از عهده عادت خارجه، نه از قانون بیرونه، نه از قانون بیرون نیست، مطابق از قانون داره استفاده. اون قانون شما بلد نیستی، اون قانونشی که به ما میاد بدن ما. حالا ممکنه که بشر یه روزی برسه به یه جایی که بتونه از این قانون استفاده کنه، این منافات با معجزه اون موقع هم نداره ها، باز اون موقع معجزه بوده، حالا از معجزه بودن افتاده، ولی اون موقع معجزه بوده. یه دونه چوب، یه فرض کنید عصا، چقدر زمان بعد بگذره تا اژدها بشه؟ اینو باید مثلا فرض بکنید که چی بشه چی بشه. بالاخره این موجودات تو این عالم یه تغییر و تحولاتی پیدا میکنن، همه چی میشن، همه چی میشن. این بدن ما محصول مثلا چقدر گیاه و چقدر گوشت و چقدر نمیدونم شوب و چقدر انواع و اقسام مواد معدنی و نمیدونم غیر معدنی تو این عالم دیگه زمانهایی باید به حالا اون میاد از زمان خارج میشه و چه میکنه و چه میکنه و این مسائلی به وجود میاره که بعد ما میگیم این خارق العاده است، معجزه است. بله
حتما
میتونه
ثابت بکنه
حتما نه به استدلالها باید ببینیم چجوری میشه اعتماد کرد. اون که همش اعتماده، الهام واقعی، الهام اصلا اعتماد همونه، پایه همه اعتمادا به اونجا وصله دیگه. حالا اون تخیل باید دید این انسانی که این الهام بهش شده کیه. خیلی چیزا به آدم ها برمیگرده. این بحث ما در مرجع تقلید هم تو بحث فقهی گفتیم. اینجور نیست که آقایون فرمودن که مرجع تقلید کافیه که اعلم باشه. نه، این کافی نیست. این حرف صحیحی نیست. همین که مرجع تقلید اعلم باشه از نظر علم ظاهری، این دیگه مجازه که ما ازش تقلید کنیم. اینجوری نیست. و بعدم هر فتوایی که داد دیگه حجته. هر فتوایی داد حجته. قرآن که می‌فرماید ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوا داشته باشید خدا حق و باطل رو بهتون نشون میده. صرف اعلمیت کافی نیست که بگیم اعلم و مسلمونم که هست و ولو منافق باشه. شما شرایط مرجع تقلید رو بخونید، در رساله ها هیچ نداره منافق نباشه. شما یادتونه تو رساله ها چی نوشتن؟ ننوشتن منافق نه. تمام اون شرایطی که گفتن مثلا حلال زاده باشه، خب ممکنه حلال زاده ای باشه که منافقه. عادل باشه، خب عادلی باشه که منافقه. مسلمون باشه، مسلمونی باشه که منافقه. شیعه دوازده امامی باشه، شیعه دوازده امامی باشه که منافقه. از باطن خبری نی، باطن نداره، اعتقاد درونی باطنی واقعی نداره. همه شرایطی که گفتن اینا با منافق هم جور در میاد. یک کلمه میگفتن منافق هم نباشه که. این شرایط کافی نیست و شیطان همه این شرایط رو داره. همه این شرایط در شیطان جمعه، مخصوصا اعلمیت. شیطانم که نمیاد رو کنه که بگه من شیطانم، که منافقانه برخورد میکنه. نمیاد بگه من شیطانم. همه وظایف و تکالیف ظاهری دینیش رو هم انجام میده، به موقع، دقیق، سر وقت، اینقدر قشنگ نقش اجرا میکنه که شما میگه این دیگه بابا پیغمبر خدا. اینقدر قشنگ نقش ایفا میکنه که پیغمبران خدا مردد میشدن که این نکنه راست میگه، نکنه این مأمور خداست. چه برسه به ماها. پس یه چیزای دیگه هم میخواد که ما بتونیم اینجور ازش تبعیت بکنیم و دینمون رو ازش اخذ کنیم. دینمون رو ازش اخذ کنیم. هر کی اومد و یه درسی خوند و یه راهی رو طی کرد از نظر ظاهری و بله شخص خیلی مهمه. اگر کسی دلش مملو و از محبت خدا غیر خدا باشه، دیدش هم تغییر میکنه، دیدش عوض میشه. حضرت امام و فکر میکنم که آیت الله عراقچی رضوان الله تعالی علیه ما اینها اینم شرط کردن که محبت دنیا مکب علی دنیا نباشه، اینو اضافه کردم تو شرایط مرجع تبلیغ. خب این حالا یه چیزی میشه، اونم بنابر احتیاط، ترسیدن که دیگران بگن که آقا این حرفا چیه. در حالی که همش به همین یکی بنده، همه اون شرایط به همین یه دونه که احتیاطی هم هست گفتن، احتیاطاً اینجوری باشه، همش به همین یکی بنده. اونی که باعث میشه شما اعتماد کنی بهش، دین و دنیا و آخرتتو دستش بسپری، همین یکیه، همین یکیه. که خیالت راحت باشه این دل، دل پاکیه، این ذهن، ذهن پاکیه، این درس نخونده تا مرجع تقلید بشه. این درس خونده تا آدم بشه، حالا اتفاقا زده و اومدن میگن که آقا شما مرجع تقلیدی. خدا وکیلی اینهایی که الان هستند من حیث المجموع، همه اینا درس خوندن تا آدم بشن. خدا حفظ کنه حاج آقا مرتضای تهرانی میفرمود که پدرم مرحوم میرزا عبدالعلی، من کوچیک بودم، حالا 10 سالم بوده، چند سالم بوده، سنش کم بوده ظاهرا، گفت این کتاب جامع المقدمات رو زد زیر بغل من، گفت برو درس بخون که گفت نری یه موقع درس بخونی که آقا بشی، نری درس بخونی که آقا بشی بیان دستتو ماچ کنن، برو درس بخون که آدم بشی. این یه مدلشه که میره درس بخونه که آدم بشه. تازه با این نیت ها که بریم آخرش معلوم نیست چی میشیم. تازه اولش که درست میریم، آها اینجا رو میخواستم بگم اون موقع، حالا اومد، که اولش با قصد درست میری، هدف رو در نظر میگیری، اما اگر این جزء خمیره وجود شما نشده، وسطای کار نیت عوض میشه، هدف تغییر میکنه. در ریا اینو میگن اولشو با نیت الهی شروع کردی بدون ریا، وسط کار ریا اومد، بازم عبادتت باطله. اول کار هیچکی نبود، وایسادی برای خودت نماز خوندن، وسط کار که داشتی نماز میخوندی یه وقتی دیگه کسی اومد تو مسجد، حالا هر کجا، که یکی از اولیاء خدا گفتن یه همچین ماجرایی براش پیدا شد و اتفاق افتاد، تو نماز حس کرد که یه کسی خشخشی اومد و مثل که یه کسی اومد پشت سره. این هوا ورش داشت که یه خورده نمازش رو حواسش رو جمع کرد و یه خورده دقت بیشتر و خود آب و روغنش رو خلاصه بیشتر کرد. تمام نمازش فکر این بود که خب حالا الان این داره نگاه میکنه ببینه که من چیکار میکنم چجوریه. نمازش که تموم شد برگشت دید یه سگه، خشخش است اینا مال این سگه بود، سگه اومده بود. تموم شد دیگه، از همینجا اون جرقهی که باید زده بشه زده شد. دیگه تصمیم گرفت از این کارو نکنه، دیگه قید همه رو بزنه، برای هیچکی حساب باز نکنه. حالا این سگ بود، اگه آدم هم بود شما بگو سگه، بگو سگه، حساب باز نکن برای کسی غیر از خدا.
حتی اگه ساده تر میکنه نماز بازم میشه ریا، فکر کنه کسی اومده آبتاب بشه کم کنه.
ریا حالا درد سرهایی داره، درد سرهایی داره. و شما تو دل او جا باز کنی ریاست، کمش کنی به خاطر اینکه ریا نشه، یعنی باز برای دیگری حساب باز کردی. بالاخره حساب باز کردن خوب نیست، حساب باز کردن خوب نیست. حالا اسمشو ریا نذاریم، چون حساب باز کردنه که جلب توجه او کنی، که تو دل او جا باز بکنی، اینو بهش میگن ریا. اما حساب باز بکنی به گونه ای که تو دل او جا باز نکنی، این ریا نیست، ولی بازم یه مرتبه از شرک، مرتبه از شرک. اسمش ریا نیست اصطلاحا، ولی اینم بالاخره برای غیر حساب باز کردی دیگه. چیکار داری که حالا او کسی هست کسی نیست؟ نماز تفریح مؤمنه. ما این معنا رو چون متوجه نیستیم، نمازهامون همیشه زجرکشیه. به جای اینکه نماز میخونیم کیف کنیم، لذت ببریم، بعد از نماز شاد بشیم، سر حال بیایم، از همون اول نماز همچین خودمون رو میگیریم، تمام عضلاتمون منقبض میشه. یا الله اکبر میخوام بگیم که این الله اکبرمون با عصبانیت، با ناراحتی، با تا آخرش هم همش میخوام حواسمون رو جمع بکنیم، فشار میاریم به خودمون که نکنه یه موقعی یه جایی یه چیزی یه. این نی، اصلا این نماز نیست. نماز تفریح مؤمن، نماز که وای میسی باید آزاد راه هم. خیالت راه هست، عضلات بدنت آزاد راه هست. وسواسی ها نماز نمیخونن که، نماز نمیخونن، بخون برو قشن یاد بگیر، خوب تمرین کن. نماز که شروع شد دیگه ول کن دیگه، همه رو ول کن، همه چیزو ول کن، ذهنت هم ول کن. ذهنتو خارج از نماز تمرین بده، تمرین بده، بی خودی جاهای بی خود نره، چی نره، کجا نره، چی نشه. اما تو نماز که اومد دیگه ولش کن دیگه، دیگه حالا وقت گرفتنش که نیست که دیگه، اینجا حالا وقت تمرینه برای تفریحه که من آرامش بگیرم از نماز، خستگیم در بره. باید خستگی تمام طول روز شما تو نماز در بره. پنج وعده نماز فرمودن این شستشوی روحه، مثل این که بری حمام و میری حمام و میای بدتر حالت بد میشه یا حالت خوب میشه؟ سر حال میای، شاداب میشی، سر کیف میای. نمازم که بخونی باید شاداب بشی. نماز که تمام شد اینجور نباشه که میخوای یه نفس راحت بشی، آخش راحت شدم. نه آخش راحت شدم نیست، وقتی میخوای نماز شروع کنی باید بگی آخیش راحت شدم از کار و فکر و زندگی دنیا و هرچی دردسر و مشکلات هست. الله اکبر، آزار همه رو بریز، بریز پشت گوشش، بریز پشت سره. الله اکبر، خودتو خلاص کن. این تفریح. حالا اگه این تفریح رو شما تبدیلش کردی به شکنجه، بعد از مدتی میگه اصلا برای چی خدا گفته به ما نماز بخون؟ خدا کی گفته اینجوری نماز بخون؟ اصلا نفهمیدیم داریم چی کار میکنیم. اولیاء خدا اینها لحظه شماری میکردن برای رسیدن وقت نماز. چرا؟ چون تفریح بود. اگه بخوای یه جایی ببرن تفریح کنی، خب اینجوری میشه دیگه. ما ها لحظه شماری میکنیم برای تموم شدن نماز. البته سرش اینه، ما ها خیلی دست کمی از اولیاء خدا نداریم، به خاطر اینکه سرش نیست که ما دائم در نمازیم. خوشا آنان که دائم در نمازند، یعنی دائم در تفریحیم. دیگه بگیم تفریح دیگه رو خواهد چی کاره؟ اضافه تر دیگه. حالا یه تفریح اضافه خسته میشه همش تفریح تر. این جهبشتش هم هست، این هم باید در نظر داشته باشه. و اولیاء خدا چون همیشه در رنج و مصیبت و زحمت بودن، اینا دنبال یه تفریح میگشتن که حالا وقت نماز بشه یه نفس راحتی بگیریم. ما دائم نفس راحت میکشیم، بی خودی میگیم بریم تو نماز چیکار؟ نفس راحت داریم میکشیم دیگه، هی میگن نفس راحت بکش دیگه. چقدر بکشیم؟ زیادی هم نفس راحت و عمیق بکشیم، میگن خون رسانی به مغز مشکل پیدا میکنه. شما 3 دفعه 4 تا 7 دفعه پشت سر هم نفس عمیق بکش، چشات سیاهی میره. باید فاصله بندازی، هر 3 بار نفس عمیقی که میگیری یه نفس عادی بکشی، دوباره باز نفس عمیق بگیری، پشت سر هم چشات سیاهی میره. زیادیش هم خوب نیست. باید این نهادینه بشه در وجود ما که شروع کار هدف رو یادمون نره، در نظر بگیریم، در ادامه هدف رو در نظر بگیریم تا کار تموم بشه و به مقصد برسیم. صرف این که من اولش نیتم خوب بود، نیتم درسته دیگه، دیگه تا آخرش انشالله همونه، حواست جمع نباشه، دقت نکنی و دوباره 3 باره 5 باره 10 باره متذکر هدف نشی و یادآور مقصد نباشی، از دست میره، نمیمونه. پس در مرحله حجاب عقل گفته شد که وقتی حجاب عقل کنار میره که مقصد رو فراموش نکنی، هر کاری رو که انجام میدی به قصد تقرب به هدف، حالا اون هدف چیه، در مسیر فهم، حالا تو مسیر درک و فهم و عقل هستیم فعلا، هر کاری نیستی، نه هر کاری مال الان نیست، هر فهمی که میخوای پیدا بکنی، هر چیزی رو که میخوای خوب و بدش و درست و غلطش رو درک کنی، مقصد رو گم نکن، یادت نره که کجا قرار بود بری. بخوای به مقصد توجه کنی، باید به غیر مقصد توجه نکنی، چشم این ظاهر رو باید ببندی. هر که را خواهی شود چشم دلش بینا و باز، گو که باید بسته باشد دیده اش از هر، گو که باید چی؟ بله، بسته باشد دیده اش از ظاهر دنیا نباز. چونو همین الان درستش کردم. هر که را خواهی شود چشم دلش بینا و باز، گو که باید بسته باشد دیده اش از ظاهر دنیا نباز. اینو ببنده تا اون دل باز بشه. چشم دل باز بشه یعنی چی؟ یعنی نگاه کن به هدف رو نگاه کن و برو، راه خودش پیدا میشه کجا بری چیکار. عقلت زیاد میشه، عقلت، درکت، فهمت بالا میره. اما اگر چشمتو باز کردی به ظاهر و دنیا و حرف این و حرف اون و این روزنامه و اون روزنامه و نمیدونم این خبر و اون خبر، گم میشی. غض و ابصار کن ترون العجائب. بحث بعدی کنار رفتن حجاب از دیدگان قلبه. این مال عقل بود. همونطور که در مورد عقل گفتیم که باید اینجور بشه، حالا در مورد قلب باید یه بحثایی بکنیم و توضیحاتی بدیم به همین منوال انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.